بسم الله الرحمن الرحیم.
همین سال قبل بحث کردیم اونجایی که بین افراد حالت برو اصلاح بکن، اما بدون اینکه اون حالت وجود داشته باشه یک تکلیف عامی ما داشته باشیم که روابط خوب بین افراد ایجاد بکن، ما این اطلاق را نداریم. این یک اشکاله که به نحوی در کلمات آقایون اومده، در فرمایشات مرحوم آقای خویی و بعضی بزرگان دیگه هم آمده که آیه قطعی را حرام میکنه، قطع اون چه که واجب است وصل آن. پس باید اول وجوب وصل دلیل داشته باشیم تا این آیه اون را بگه قطعش حرامه، و ما در وجوب وصل بین افراد به طور مطلق دلیلی نداریم. این اشکال اوله. این اشکال ولون که به اطلاقش درسته، یعنی فی الجمله اشکال وارده، اما اینجور هم نیست که کل مسئله را تغییر بده. به هر حال ما فی الجمله در مواردی داریم، همون جایی که میگه اصلاح بین الناس بکنید، حداقل در اونجا هست دیگه. و عرض شود که به عبارت دیگه ما دلیلی برای این که وصل بکنیم، اصلاح بکنیم در همه مراتب اصلاح و همه موارد به اطلاق نداریم، ولی فی الجمله داریم اینا که در مواردی که نزاع جدی بین افراد هست و مشکل خاصی بین افراد وجود داره میگه که شما برو اصلاح بکن. این فی الجمله این اشکال وارده، ولی نه بالجمله، چون منتها حالا اصل حرف اصلیمون تو بحث بعدیست، میریم اون اشکال بعدی. پس اشکال اول را ما قائل به تفصیلیم، میگیم یه جاهایی داریم امر به وصل و اصلاح، همونجا اون وقت قطعش میشه حرام، و چه میشه یه جاهایی هم نداریم و اطلاق البته نداره. اما حالا این اشکالی است که در کلمات آمده، ملاحظه میکنید هم اصل اشکال هم جواب. اما مناقشه مهمتری که اینجا وجود داره مناقشه دومه. مناقشه دوم این است که ما دو تا مفهوم اینجا داریم که این دو تا باید ببینیم در این کلام و آیه شریف قابل جمعه یا فقط ناظر به یکی از اینهاست. اون دو مفهوم یکی وصل است، یکی ایصاله. توجه کردید؟ یک وصل است، یکی ایصاله. یکی بحث این است که انسان خودش اون روابطی که خدا میپسندد و بهش فرمان داده باید اونها رو پاس بداره. ما در ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و سیاسی به یک ارتباطاتی مأمور شده ایم، ارتباط با پیامبر، ارتباط با امام، ارتباط با ولی، ارتباط با پدر و مادر، حالا ارتباط با رحم تو اون درجه اولش، نه همه مراتب صله. خب این یک بحثه که خود ما مأمور به یک ارتباطاتی شدیم. اینجا مفهوم صله صادقه. وقتی میگه صله بکن با دیگری، یعنی اون رابطه‌ای که به اون امر شده اون رو حفظ بکن، اون رابطه رو برقرار بکن. من مأمورم به رابطه اطاعت از امام و ولی. خب میگه که صله به اون امام و ولی یعنی برقراری این ارتباط، ارتباط اطاعت. یا صله عرض شود که حد ادنا و اقل صله‌ای که با رحم، یا عرض شود که پدر و مادر و رحم برای ما واجب هست، حد اقلش، نه اون مراتب تکمیلیش. خب این ما مأمور به این برقراری این رابطه میان خودمون و دیگران هستیم. این بهش میگن این وصله، یعنی استوار کردن اون پیوندی که ما به اون مأمور هستیم، ارتباط داشته باشید. این صله است، وصله. اما یک بحث دیگری داریم که ایصاله. بحث این نیست که من با دیگری رابطه خوب داشته باشم، بحث اینه که نه، من الان هم با این آقای الف هم با آقای با رابطه هم خوبه، ولی اینها رابطه شون گاهی قطع گاهی وصله. تکلیف من در اونجا این است که وصل بکنم این دو را به یک دیگر، یا قطع نکنم روابط اینها را از هم. این وظیفه شخص ثالثه که میشه ایصال یا قطع به این معنا. پس یک بحث وصل داریم، یکی ایصال داریم. وصل در رابطه شخص با یه نفر دیگه، اینجا دو طرفی است. اما ایصال رابطه دو نفر دیگری است که از نایه شخص ثالث میاد ایجاد رابطه میشود یا قطع رابطه میشه، این ایصاله. این روشنه، معلومه. حالا وقت سوال اینه که آیه شریفه قطعا اون وصل را میگوید، شکی درش نیست، و واجهی هم که در آیه آمده همون واجهی از شبد که واجهی ثلاثی مجرده، همون وصله. این یوسل البته مشترک بین باب افعال و ثلاثی مجرده، ولی قرائنی در خود آیه هست که این یوسل همون مجهوله از شبد که وصله، شاهدش همون آیه دیگری است که یسلون ما امر الله به ان یوسل، دیگه خیلی قشنگ تکلیف رو روشن میکنه، یسلون ما امر الله به ان یوسل. در وصف اولی الالباب و نیکان فرموده است یسلون ما امر الله به ان یوسل، و در وصف ناصالحان فرموده است که یقطعون ما امر الله به ان یوسل. خب این قدر متیقن آیه همین وصل و صله است که رابطه مکلف با یه نفر دیگره، اینو میگه که همون وصله. یسلون خوبان کسانی هن که یسلون ما امر الله به ان یوسل، یعنی رابطه شون رو با اونایی که خدا گفته رابطه داشته باشید خوب بکنن، با پیامبر، امام، با خیشان، اقوام و امثال اینها. و در نقطه مقابلش هم ناصالحان اونا هستن که این ارتباطی که بهش امر شده، ارتباط خود او با دیگری، اینو قطع میکنه. این مورد آیه است. سوال اینه که آیا مناقشه الان اینه که آیه دیگه اون ایصال را یا قطع را از نایه شخص ثالث بین دو نفری که جدای از او هستن اونم را میگیره یا نمیگیره. مناقشه اینه که مناقشه دوم اینه که این شق دوم را نه آیه نمیگیره، یا لااقل ما تردید داریم که آیه اون را بگیره. پس آیه وصل و قطع به معنای رابطه فرد با دیگری در اونجایی که دو طرفیست میگیره، اما ایصال و قطع شخص ثالث میان دو نفر دیگه، این ظاهرا آیه ناظر به این نیست. تردیدش هم کافیه برای اینکه بگیم اینو نمیگیره. شاهدش هم اینه که وقتی در حالا این شاهد البته وقتی به روایات به نور الثقلین، دارالمنثور و کتب تفاسیر روایی شما مراجعه بکنید خواهید دید که اونجا مصادیقی که برای این آیه ذکر شده همون ارتباط انسان با امامه، با ولایته یا با ارحامه، مصادیقی از این قبیله. معلوم میشه که اینجا کار به اون نقش به عنوان شخص ثالث در میان دو نفر دیگه نداره، این کار داره به همون رابطه خودش با دیگری. خوبان و اولی الالباب کسانی هن که اون روابطی که به اون امر شده اند در شبکه اجتماعی و خانوادگی این روابط رو پاس می دارن، پایبند اون روابط هن، قطع نمی کنن این روابطی که خدا به اون امر کرده. و ناصالحان کسانی هستند که نه، این پیوندهایی که به اون مأمور هستن این رو قطع می کنن. اما اینکه ایجاد پیوند بکنه بین دو نفر دیگه یا قطع بکنه اون را، این بعیده که از آیه استفاده بشه. مطلبی است درسته، از جای دیگه هم قابل استفاده است، ولی این آیه به اون ناظر نیست. چه اون جایی که می‌فرماد اون آیات ایجابی و اثباتی که می‌فرماد یسلون ما امر الله به ان یوسل، یسلونه یعنی خودش با دیگری رابطه برقرار می‌کنه، و چه آیه‌ای که در ادامه داره که یقطعون ما امر الله به ان یوسل، قطع می‌کنه یعنی پیوندش رو با ولیش، با پدرش، با مادرش، با کی قطع میکنه، این حرامه. اما این که وصل بکند بین دو نفر دیگر یا قطع بکنه رابطه اون دو نفر، این از محل شمول و دلالت آیه خارجه، و ظاهرا آیه اون رو نمیگیره. و شکم بکنیم باز شمولی در آیه نیست. بله ممکنه کسی بیاد بگه که بنابراین ظهور دلیل و آیه شامل ایصال و قطع بین دیگران نمی شود، بلکه شام بحث برقراری ارتباط خود او با دیگران یا قطع این ارتباطه. حالا عرض میکنم، حالا اینو الان میخواستم عرض بکنم. پس دو تا موضوع رو کاملا توجه داشته باشید. من و هر مکلفی با دیگران روابط داشته باشه یا قطع بکنه، این یه موضوع است. یه موضوع اینه که روابط میان دیگران را وصل بکنه یا قطع بکنه. آیه ناظر به اون اولیست، نه ناظر به دومی. آیه که میگیم چه اثباتیش چه سلبی، چه اونجایی که یسلونه است چه اونجایی که یختمونه است، و اون دومی را نمیگیره و شمول نداره. بله ممکنه کسی بگوید که ما الغاء خصوصیت میکنیم در همون مواردی که عرض شد که ما مأمور به این شدیم که پیوند برقرار بکنیم با اون کسانی که مأمور به اون پیوند هستیم. همونجا بگیم که تو این نوع روابط اگر بین دیگران اون پیوند نیست، آیه به حال طریق اولاش که خیلی بعیده، با الغای خصوصیت بگیم که به اون هم داره امر میکنه یا داره نهی میکنه از قطع کردن این روابط بین دیگران. این الغای خصوصیت هم بله با عدله امر معروف و نهی از منکر و اینها میشود این آورد، ولی بدون اونها اگر ما دلیل امر معروف و نهی از منکر نداشته باشیم بگیم که الغای خصوصیت میشه، بعیده. شاید عنایتی وجود داره در آیه و در شریعت به این که مکلف را مأمور میکنه که این روابطی که به اون امر شده اینو نبر، نکسل، از بین نبر. اما اینکه حالا این وظیفه ثانویه با معونه زائده است که برو روابط بین دیگران هم رو برقرار بکن یا اونو قطع نکن، این ازش بیرون نمیاد. واقعا دو موضوع با دو ملاک و منات. شاید احکام شریعت فقط ناظر به اینه که میگه خودتو روابطو توجه بکن، قطع نکن، تنظیم بکن، درست بکن. اما حالا تو به روابط دیگران چه کار داری؟ این ملازمه ای نداره این دوتا. بله البته امر معروف نهی از منکر اطلاقات و ادله عامه امر معروف نهی از منکر میگه که اگر میبینی که اینها دارن رابطه‌ای که به اون مأموران دارن قطع میکنن، یعنی مرتکب منکری دارن میشن، برو این منکر رفع بکن. یا ادله اصلاح ذات البین هم داریم، حداقل اصلاح ذات البین، حالا مطلقم نگیم، جای خودش هست، اون ادله هم هست، اون رو بحث هم میکنیم بعدا اصلاح ذات. این آیه به نظر میاد که اگر اشکال اول هم حالا به یه جوری جواب بدیم یا فل جمله بگیم که حالا اشکال وارده، نه بل جمله، ولی اشکال دوم به نظر میاد وارده. این آیه اصلا ربطی با ما نحنفی نداره. این 7-8-10 تا بحث در مقدمات آیه کردیم. این جنبندی اصل استدلال هم این دو اشکاله که اشکال دوم وارد میدونیم. البته معمولا حالا این رو من قبل از تعطیلات مطالعه کردم، معمولا اشکالاتی که در کلمات آیان آمده بود در اینجا بیشتر همون اول بود، دومی رو یادم نیست که فرمودن یا نفرمودن، ولی احتمالا فرموده باشن. حالا چون نمیدونم کی یادتونه، فکر کنم از معاصرین کسی به این نکته توجه کردن، ولی در کلمات شیخ و حتی آقای خویی و نام این نیست. آره بعدی ها این نکته ممکنه. آره به هر حال این اشکال هست، حالا من یادم نیست که، احتمالا مرحوم آقای تبریزی به این اشاره داشته باشن، ممکنه حالا، ولی این اشکال دوم وارده. خب این بعد از بحث دلیل عقل آیات قرآن بودیم که این آیه اول بود. البته این آیه در دو جا تکرار شده در قرآن. آیه دوم آیه شریفه 11 سوره قلم هست. در سوره قلم همون آیه شریفه هماز مشائم به نمیم آمده که آیه 11 سوره قلم هست. این آیه 11، حالا آیاتش رو تبرکن و تیمون از قبلش بخونیم که با بحثم ربط داره، یعنی قبل و بعدش یه مقدار. خب این دومین استدلال به این آیه ایست که میفرماد ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، هماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، و همینجور حالا بعدش عرض میکنیم. به این آیه هم تمسک شده، البته نه به حمازش را الان ما کار نداریم، اون حماز را در همز و لمز و جای دیگه هم هست بعد عرض میکنیم. اونی که در این آیه شریف آمده است مشائن به نمیمه، کسی که رفت آمد میکنه برای نمامی، برای به هم زدن روابط میان دیگران. این دومین آیه است. این آیه 11 سوره قلم هست که اگر حالا ما یک مروری به ابتدایش داشته باشیم، اینجا اینطور هست که نون و القلم و ما یسرون ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون. این آیه که حالا با ماه ربیع هم چه هست، این آیه میفرماد و انک لعلی خلق عظیم. خب از آیات بسیار مهم در شخصیت پیغمبر اکرمه که قسم خورده است که خداوند که انک لعلی خلق عظیم، چندین تاکید در این آیه است برای اون اخلاق نیکوی پیامبر، ان و لام و بعد علا، تو بر این اخلاق هستی، یعنی اینقدر مرتبه او رو بالا آورده، و بعدم عظیم که اینجا آورده انک لعلی خلق عظیم. خب این ابتدای این سوره است که اشاره به اخلاق بزرگ پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید و در نقطه اینو عرض کردم برای اینکه این لاتوت بعدی این گویا در نقطه مقابل این اخلاق عظیمه، به پیامبری که خدا قسم یاد کرده است که لعل انک لعل و انک لعلا خلق عظیم، میفرماد که لا تطع فلا تطع المکذبین و دولو تدهن و فیدهنون و لا تطع کسانی که اینجور هستن. در اینجا نه تا ظاهرن، بله نه صفت و ویژگی مذموم را برشمرده و خدا به پیغمبر میگه که از اینها تو اطاعت نکن. یه نوع تقابل این آیه اون لعلی خلق عظیم با این نه تا صفت مذموم اینجا وجود داره و الا میشود بفرما فلا توت علم و کذبین و دولو تدهن و فیدهنون و قصه رو تمام بکنه که بحث تکذیب رسالت و اینهاست، ولی بالا فرموده است که یکی بحث تکذیب رسالت و تصدیق رسالته، ولی یکی بحث این اخلاقیاته که از اون طرف میفرماد انک لعلی خلق عظیم، از این طرف هم میفرماد که همراه این آدمهایی که این نقطه صفت ناپسند و نکوهیده دارن نشو، با اینها اطاعت و فرمان از اینها نبر. حالا این نقطه صفت هم اینه لا توت کل حلاف مهین، یک صفتش حلافه اونی که سوگندهای بیجا میخوره، یکی مهین آدم پسته که حمازه که عیبجوس، مشائم به نمیمه که الان مورد بحثمونه، یکی هم این یک دو سه چهار، مناعن میشه پنج، معتدن ظالم میشه شیش، اثیم باز گناهکار میشه هفت، اتلن اتلم ظاهرن معنای یعنی کسی کج خلق تندخو میشه هشت، و اون زنیم هم حالا هم زنازاده گفته شده هم انسان لعیم و پس و اینها گفته شده که حالا ما به اوناش دیگه کار نداریم اینجوری چه شده. این آیه شریف است. بنابراین حالا یک چند تا نکته‌ای که در این آیه شریف، حالا نکاتی که حالا مستقیم الان بحث ما ربط نداره، من به عنوان کلی عرض میکنم. یک نکته اینه که این لا توته با اون انک لعلی خلق عظیم یه نوع تقابل داره. پیغمبر اکرم بر کرسی اخلاق بزرگ نشسته اند، اینقدر بالا برده حضرتشون، بر این کرسی اخلاق مستقرند و بعد میفرماد که حالا از اون بد اخلاقان و نا صاحبان اخلاق نکوهیده هم پرهیز بکن. این نه تا صفت را مقابل اون اخلاق عظیم قرار داده و میگه تو اینطوری و با اونها هم از اونها هم فرمان نبر. این نکته است. نکته دیگه و نه تا صفت هم در اینجا آمده. نکته دیگر هم اینه که این انکان دا مالن و بنین هم یک الهام و پیام بسیار زیبایی داره. فرماد که این در واقع به منظره علته، میگه اینها را اطاعت نکن کسانی که این ویژگی ها را دارن به خاطر این که دارای مال و بنینن، یعنی آدم های قدرتمند و صاحب مال و مکنت، به خاطر این صفات، به خاطر علی رغم این که اون را دارند، شما از اینا اطاعت نکن به خاطر این اوصاف ذمیمه‌ای که دارن. تو این انکان دامالم و بنین یک اشعار دیگری هم، یعنی دو تا نکته ظریف در این انکان دامالم و بنینه. این انکان دامالم و بنین در به منزله علته، منتها این علت چیست دو جور میشه احتمال داد. یکی این که این صفات بد ناشی از اینه که کسی مال و بنین داره، اون ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی داشتن ثروت و مکنت و مقام اینها زمینه است، البته علیت که نداره، این زمینه است برای اینکه کسی مبتلای به این اوصاف بشه، همون من نائل الخیر بشه، نمیدونم چی بشه، چنین بشه. و یک احتمال که اقوا هست اینه که این استدلال برای در واقع همون لا تطع هست، میگه اطاعت نکن به خاطر اینکه اینا ظالم و بنینه، یعنی به خاطر اینکه اینا یه قدرتی دارند فرمان از اینها نبر. چرا؟ برای اینکه این قدرت همراه با یه اوصاف بدی شده، این مکنت و ثروت با یک اخلاقیات و شخصیت نکوهیده همراه شده، از این جهت اینا اطاعت نکن، که ظاهر این دومه، ولی یک اشعاری هم به اون شاید داشته باشه. اینم حالا یه نکته‌ای که در این عرض شود که آیه هست، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم، که حالا نکات بعدیش رو دیگه الان کار نداریم. خب اینم یک مطلب. اما حالا بیایم روی اونچه که محل این دو سه تا نکته مقدماتی در کلیت آیه بود. ببینیم خود اونچه که اینجا داریم بهش تمسک میکنیم میشود تمسک کرد یا نه و حدود دلالتش چقدره. حالا من یه مقدار البته جای تعجب هست که بزرگان معمولا مثلا اون آیه رو آوردن یا آیات دیگری هم آوردن که محل چه این کمتر آمده. الان البته این مطالعات من چون قبل از تعطیلات، نمیدونم اگر یادتون هست بفرمایید، در مکاسب نمیدونم الان این آیه رو آوردن یا نیاوردن، ولی به هر حال خیلی ها این آیه رو نیاوردن، آوردن. آره، ولی خب جایی این بود که این آیه اول باشد و محور باشه، چون عنوان نمامی درش آمده. در هر حال این آیه شریفه نکاتی درش هست که دقت بفرمایید. یکی مشائن به نمیم هست و سوال اینه که این صفاتی که در اینجا آمده، اینها نظیر اون چه که در یکی آیه قبلا بحث کردیم، این صفات که مورد نکوهش قرار گرفته، جمع اینها داره مورد نکوهش قرار میگیره، یعنی کسی که این مجموعه این اوصاف را، نه تا صفت ناپسند را جمع بکنه، یا اینکه اینها هر کدام مستقلا مورد توبیخ و مذمته. ما عرض کردیم که یک ارتکازی وجود داره در این نوع موارد که و قرینه عرفیه و لبیه وجود داره، که عرف اینجایی که در یک کلامی مجموعی از صفات کنار هم قرار میگیره که عقلا میفهمه که هر کدام از اینا ذاتن و مستقلا یه امر نکویده ایست، ظاهرش اینه که در شرع هم وقتی که اینا مورد نکوهش قرار میگیره یا نهی میشود، اینا جدا جدا خودشون مستقلا موضوع حکمن. بنابراین اینجا یک سوال اینه که یک حکم است روی کل و مجموع، شخصی که این مجموع صفات رو داره این داره نکوهش میشه و نهی رفته روی این مرکب و کل و مجموع، یا اینکه نه، این نهی منحل میشه و استغراقیه، هر یک از اینها محل نهی قرار میگیره، متعلق نهی قرار میگیره. ظاهر اینه که این از قبیل مجموعی ترکیبی و حکم واحد نیست، بلکه از قبیل استغراقی انحلالی هست که نتیجهش هم تعدد احکام در اینجا. اینجور نیست که اگر کسی این صفات رو با هم داشت این داره میگه لا توته، نه، ظاهرش اینه که لا توته شامل، یعنی 9 تا لا توته اینجا هست. این یک مطلبه. این دیگه به خاطر این ارتکازات و قرائنی نیست که در کلام و در ارتکاز عقلی و ذهن انسان وجود داره که اینا رو جدا جدا میبینه. نمونش هم همون روز عرض کردم، هم در اون جایی که اوصاف خوب را خداوند ترغیب میکنه، یعنی 10 تا 15 تا صفت رو ردیف میکنه، ظاهر اولیش اینه که گویا اینا با همش داره میگه، ولی ارتکازی وجود داره که معلومه جدا جدا همه مطلوبیت داره، اجزا نیستن، بلکه هر کدام مستقلن محکومه به همین حکمن در کلام. در طرف سلبیات و نهی و نفی هم همینطوره. این یه نکته که قبلا در آیه شریفه قبلا گفتیم، آیه قبلا اینجوری عرض میکردیم که بفرماد که ینقضون المیثاق یقطعون ما امر الله به ان یوصل یفسدون فی الارض، گفتم اینا جدا جدا خودش محل حکمه. البته طبعا جمعش طبعا جمع مذمومات خب نکوهش بیشتری داره دیگه. عرض شود که این یک مطلب. بنابراین این آیه که آمده 9 گروه را یا 9 صفت را برشمرده است، این صفات را ترکیبیم فقط مذمت نمی کنه، بلکه تجزیه‌ای و مستقل هم اینا داره مذمت میشه و در حقیقت 9 تا خطاب اینجا. این گرچه حالا شأن نزولش مثلا کسی باشه یا کسانی باشن که واجد همه اینها بودن و یه تأکیدی هم روی کل هست، اما یک ارتکاز وجود داره که اینا ضمن این که کل معلومه خیلی نکویده است، اما این را خرد میکنه و پاره پاره میکنه و متعددش میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم این مشائن به نمیمه. در اون صفات دیگه خود اون صفت نکوهیده محل نهی قرار گرفته، هماز انسان عیبجو یا مناع للخیر، کسی که به وظیفش در اعطا و بخشش به دیگران در زکات و خمس و اینها عمل نمیکنه و از این قبیل. اما در نمیم که آمده نفرموده هماز نمیم یا هماز نمام، فرموده مشاء به نمیم، که مشاء همون مبالغه از ماشی هست، کسی که رونده است، مقصود اینجا یعنی رفت آمد میکنه، اونی که رفت آمد میکنه برای نمامی و با ویژگی نمیم بودن رفت آمد میکنه. پس این تفاوتی پیدا کرد، این یک صفت با سایر صفات، که در سایر صفات اون خود اون صفت را طرح کرده آیه شریفه، اما به نمیم و نمام که میرسه مشائن به نمیم را میاره. مشی برای نمامی این همون مقدمات ارتکاب نمامی که مقدمات حرام هم حرام نیست، توجه کردید؟ مقدمات حرام هم حرام نیست. بنابراین این سوال اینه که این برای چیه؟ این در واقع عرف ازش استفاده یک مبالغه و تأکیدی در اینجا میکنه، یعنی کسی که اونقدر این صفت مذموم است و ناشایسته که رفت و آمده برای اون را مورد خطاب و نهی قرار داده. این در حقیقت میدونیم که صرف اون رفت و آمد در مقدمه حرام بحث خواهیم کرد، مقدمه حرام حرام نیست، این یه بیان ادیبانه عرفیست برای تأکید بر این قب و مذمت فوق العاده نمامی. و به دلیل این هم هست که غالبا این نمامی و دو بر هم زدن و سعایت و مسائلی از این قبیل مبتنیه بر یه نوع رفت آمده دیگه، باید بره بیاد، یه جوری یه تحرکی بیش از بعضی از اون چیزهای دیگه لازم داره، چون این دو بر هم زدن یه خود تحرک فوق العاده و بیشتری میخواد و تأکید هم میخواد بفرماد که اونقدر این صفت مذمومه که این رفت آمدش رو من مورد امر قرار دادم. بنابراین روح این کلام همون نمامیه، روح آیه همون مذمت و تحریم یا هر حکمی که بگوییم آمده روی نمامی که سخنچینی دو بر هم و دو بر هم زدن باشه. اما آوردن این نهی بر عنوان مشا به دلیل اینه که هم در عالم واقع غالبا این نمامی به یه تحرک خاص لازم داره وابسته است، و همین که آیه میخواد تأکید بکنه که اونقدر این بده که مشی برای اون رو مورد مذمت قرار میدن. ولی این مذمتی که رو مشی برای اون اومده، این مذمت ذاتی نیست، این مذمت اصلی مال همون نمامیه، این از باب همون جنبه غیریشه. حالا اونم نکته بعدی است که عرض میکنیم، اونم بعد باید عرض بکنیم. این دو نکته، پس این مشی برای نمامی این که خصوصیتی نداره، ولی چون غالبا به این مش وابسته است، از اون طرف آیه میخواد تأکید بر اون بکنه که اونقدر بده که این مشی و ایاب و ذهاب برای اون هم مذمت قرار گرفته. ولی معلومه این مذمت و نکوهش روی خود وصفه، اینا مقدماتش به طور مستقل چی نیست. اینم یک مطلبه. مطلبه و نکته سومی که در آیه شریفه هست همون است که ایشون مطرح کردن و سوال تر شد، و اون اینه که در چند تا از این اوصاف صیغه مبالغه آمده است. یکی در این نه صفت چند تاش صیغه مبالغه داره، چهار تا یا پنج تاش مبالغه داره. حلافن، حلاف یعنی اونی که زیاد قسم میخوره. حمازن، مشائن، مناعن، این چهارتا صیغه مبالغه است. اون بقیه که مهین و معتد و معتدی و اثیم و اطل و زنیم باشه ظاهرا صیغه مبالغه نیست، مگر اینکه اطلش اینجور مثلا چیزی باشه و الا باشه. وقت سوالی که وجود داره این است که جای دیگه قرآن هم گاهی مسئله داریم، حتی اون همزه و لمزه هم همینطوره، ویلون لکل همزتن لمزه، همزه و لمزه از سیاق مبالغه است، بلا نه اسم فاعل نه صفت مشبه است، سیاق مبالغه است. از این قبیل ما در آیات داریم که نهی آمده روی سیاق مبالغه صفت بدی، همزه لمزه، حماز، حلاف، مناع للخیر و از این قبیل باز هم داریم در آیات شریفه قرآن که نهی تعلق نگرفته به صیغه مبالغه یا صفت مشبهه، بلکه تعلق ارشد که به صیغه مبالغه گرفته. خب روشنه که سوال اینه که روشنه که صیغه مبالغه اتصاف به اصل وصف رو نمیگه، بلکه ابتلای دائمی و مستمر و کثرت ارتکاب را دلالت میکنه. اون وقت سوال اینه که آیاتی از این قبیل، این نکته عامه در خیلی از آیات شریفه هست، این داره نهی رو میاره روی عرشبت که ارتکاب مکرر و دائمی یک وصف، اما اصل اون رو دیگه نمیگیره، یا اینکه نه اون اصل کار رو هم میگیره. اگر بخوایم ظاهر بگیریم احتمال اوله، ظاهر اولیه بخوایم بگیریم، ظاهر لفظی بخوایم بگیریم و جهود و لفظ بکنیم، احتمال اوله. میگه لا توته کل حلافن، حلافن اونی که زیاد قسم میخوره، یا حمازن اونی که زیاد عیبجویی میکنه، یا مناع زیاد منع میکنه، همزه و لمزه است زیاد همز و لمز میکنه. این ظاهرش که جمود و لفظ بکنیم اینه. اما ممکنه احتمال دوم بگیم، بگیم که اینجا باز ارتکازات میگه که این کاربرد و استعمال صیغه مبالغه برای اون شدت مذمت، نشون دادن شدت مذمت، یعنی در واقع ولی که اون مرتبه شدیده رو داره منع میکنه، ولی عرف و ارتکاز و فهم عرفی اینجا القاء خصوصیت میکنه، ولی که اینجا از اکثر به اقل هم هست، ولی عرف میگه نه، من ملاک را میفهمم که اصل اون صفت یه صفت بدی است، اون تو حالا رو اون مرتبه بالاش را قرآن داره نهی میکنه. این کاملا دیگه این بحث لفظی نیست، یعنی بحث دلالات لفظیه نیست، این همون قرائن لبیه است، ارتکازات و قرائن لبیه میگه که خصوصیتی برای زیادی همز نیست، یه جاشم باشه مثل زیادشه، چه فرقی میکنه؟ چرا؟ برای اینکه میگه این زیادیش با اون زیادی رو میگه افزایشه، برای همون پایه ایست که اونم معصیته. این القاء خصوصیت یا چی احتمالیه که وجود داره، یعنی در واقع ما این مبالغه ها را ولی اون که جموده و لفظ اقتضا میکنه بگیم اون کثرتش مذمومه، ولی ارتکاز و قرائن لبیه میگه که نه، اصل اون پایش هم محل تحریمه. این یک احتمال. دوم اینه که حالا این احتمال چرا اینو میگیم؟ یا میگیم آقا لفظ همین صيغه مبالغه است، توجه کردید، ولی ارتکاز ما الغای خصوصیت میکنه. این یک. برای این احتمال دوم چند تا وجه، یکیش اینه که ارتکاز ما الغای خصوصیت میکنه، این یک. دو اینکه یک احتمال ادبی وجود داره، حالا باز این را من از سابق به ذهنم میاد، که صيغه مبالغه اصلا گاهی به همون معنای صفتی به کار میره. اینم نمونه داریم، حالا با ادبیش رو تو مغنی و جای دیگه باید بررسی بکنید و کتابچه‌ای ببینیم، چون من حافظه‌ای مال 30 سال قبل دیگه، چیز جدیدی جایی مراجعه نکردم، ولی به ذهنم میاد که گاهی صيغه مبالغه به عنوان همون اتصاف به وصف هم به کار میره. و اینم وجه دومش هست. و بله، این دو تا وجهه که برای اینه، ولی ظاهرا کسی در این تردید نداره که در این نوع موارد الغای خصوصیت میشه و مقصود همون اصل اتصافه، نه این ارتکاب دائمی و مستمره. این اگر این با این ارتکاز قوی وجود داره که آدم مطمئن نبون میکنه، حالا اونش حالا میرسیم، حالا اونش رو باید برسیم. حالا نه اونش خیلی فهم نمیکنه. نه اونش بعیده خیلی فرقی بکنه. حالا به هر حال اینم از این مسئله، اینم نکته سومه. نکته چهارم در اینجا این است که خب حالا اینجا مشرائم به نمیم آیه چه حکمی را براش بیان کرده؟ اونی که آیه حکم براش بیان کرده، آیه نهی از نمامی داره آیه میکنه، یا اینکه نه نهی از نمامی نیست؟ ظاهر آیه، این نکته چهارم اینه که ظاهر آیه ابتداعاً اینه که لا توت این شخص را، آدمی که اهل نمامیه، او را اطاعت نکن. توجه کردید؟ از او اطاعت نکن، این حکم را بیان میکنه. خب این چه ربطی داره با این که ما میگیم که مشائم به نمامی حرام است؟ ما میخوایم بگیم نمامی حرام است، آیه میفرماد که لا توت این اشخاص را، عرض شود که و اما این که حرمت را بخواد شما استفاده بکنید، اینو از کجا میشه؟ اینو باید بگیم که استفاده حرمت از این آیه به یکی از این وجوهی است که عرض میکنیم. یک وجه اینه که بگیم که این یه ملازمه عرفیه است بین عدم نهی از اطاعت از کسی و اون ویژگی و اینکه او داره مرتکب حرام میشه. وقتی میگه لا توت یک فاسق را، این معناش اینه که لا توت تارک صلات را یا لا توت شارب خمر را، این معناش اینه که عرفاً ملازمه است بین نهی از اطاعت او و اون کاری که او انجام، حرمت اون کاری که انجام میده. این یک وجه. یک وجه هم این است که عرض کنیم که نه، اینجا با قطع نظر از این بحث ملازم و اینها، همین مقام مذمتی که در آیه هست، خود این کلن اصلا آیه در مقام مذمت این هاست دیگه، خود این مقام مذمت مفید حرمت هست نسبت به اینها. و به نظر میاد حالا همون لاتوته و اینا مجموعه قرائن رو که کنار هم بگذاریم مفید این حرمت هست، یعنی اینکه این اوصاف در حد تحریمه. اینم حالا یه نکته که حالا تکمیلش انشاءالله دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.